أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و سبیل این اجسام سبیل معجون نیست، یعنی نمی شود گفت چنان که معجونات مرکب از اجزای گوناگونند و بر اساس ترکیب و امتزاج آنها مزاجی خاص حاصل می گردد که او را اصلی خاص است، همچنین اجسام انسانی از عناصر و اجزایی مرکبند که این ترکیب خاص منشأ افعال انسانی شده است. زیرا عبارت بعدی، یکی از سوالاتی که پیش میاد اینه که شما در این برهانتون میفرمایید که از جسم انسان کارهایی صادر میشود که این کارها به لحاظ جسمیت او نمیتونه باشه، ولذا اگر و الا اگر بخواد به لحاظ جسمیت باشه، جسم در همه جا هست، پس چرا این آثار از اونها صادر نمیشه؟ پس نتیجه میگیریم که باید یک امری غیر از جسم در انسان باشه که اون امر مقومه جسم انسانیه که این آثار از او صادر میشه. سوال پیش میاد که آقا از این که به صرف این که میفرمایید این آثار از باب جسمیت نیست و الله همه جسم هم، پس چرا این آثار رو ندارم؟ ما از راه دیگر حلش میکنیم. از راه دیگرش اینه که بگیم که این آثار جسم انسان به لحاظ همون جسم هم. دیگه به غیر از جسم یک حقیقت دیگری یا امر دیگری نیاز داشته باشیم به نام نفس نیاز نباشه به این حرفا، به این صورت باشه که چطور الان میبینید بعضی از جسم ها معجونی هم و دارای اثر خاصی هم، سرکه به صورت جدا باشه میبینید که اثر خاصی، انگبین به صورت جدا باشه اثر خاصی، بعد سرکه و انگبین با هم که معجون که بشون میشه سرکه انگبون سکنجبین، بعد به هر حال میبینید یه اثر تازه پیدا میکنه غیر از آثار دیگرش. و که انهو الان این جنبه سؤاله که ما الان جناب فارابی به صورت یک جمله داره جواب از سؤال که انهو مقدر میده، که سؤال مقدر سؤالی که در تقدیره اینه که آقا این آثاری که از جسم انسان صادر میشود به لحاظ هم خود جسم باشه، منتها نه به لحاظ جسم به نحو اطلاق، بلکه جسم انسان چون معجون هست ترکیب یافته است از یک سری عناصر، یعنی عنصرها اینها به یک نحو خاصی الان جمع شدن و ترکیب پیدا کردن و بر این ترکیب جسم انسان به عنوان یک معجون یک اثری مترتب شده که بر ترکیبات دیگر این اثر نیست. این ضرورتی نداره که شما بگید آقا چون جسم انسان یه آثاری داره که اجسام دیگر این آثار رو ندارن، پس ما بگیم که به غیر از جسم یک نفسی باید باشه. خب چرا نفس داره؟ ما چقدر از معاجین معجون ها داریم که اینها هر کدوم بر خودشون یه آثاری دارن که معجون دیگر جسم دیگر اشیاء دیگر اون آثار رو ندارن، پس بگیم که در اونجا هم نفسه. مثلا این کاهو رو میبینی که ایشون هم از همین آب و خاک اینها معجون شده، منتها با یک مزاج خاصی با یک امتزاج خاصی که الان کاهو یک اثری داره، آثاری از او صادر میشود که از مثلا پرتقال اون آثار صادر نیست، از سبزی های دیگر اون آثار صادر نیست. پس بگیم که آقا از کاهو یک آثاری صادر میشود که این آثار در جاهای دیگر پیدا نمیشه. پس این آثار اگر به لحاظ خود جسم کاهو بخواد باشه که خب دیگران هم جسمن، چرا این اثر نه؟ اگر به لحاظ جسمی است پس باید به لحاظ یه امر دیگری باشه که پس بگیم کاهو هم نفس داره. مثلا شما اینو تصدیق میکنی وال این که اگر شما سوال کنیم آقا چرا کاهو این اثر رو داره، میگیم کاهو یک جسمی است یه معجون خاصیه، این اثرش، فلون شیء هم یک معجون خاصیه اونم اثر دیگرشه، فلون شیء هم یه اثر دیگری داره و هکذا. ضرورتی نداره که حتما بگید که آثار جسم انسان به لحاظ غیر از جسم بودنش به لحاظ نفس باشه، نه به لحاظ همون جسمش باشه. اون تا جسمیش که فعلا یه معجون خاصیه، یه معجون خاصی و یه اثر خاصی داره. جسم حیوانات معجون از عناصر و ترکیبات و چیزهایی هست، امتزاج حاصل شده، مزاج خاصی حاصل شده و یه اثر خاصی برای خودش. کلن اجسام نظام طبیعت همین جوری هم دیگه، تمام این اجسام الان ترکیبی یافتن، هر کدام برای خودش امتزاج شده، مزاج خاصی دارن و مزاجشون هم آثاری داره. طبع این گیاه سر، طبع اون گیاه گرد، هر دوتا از یک باغ رویده شدن، هر دوتا هم معجونن و هر کدوم برای خودشون اثری دارن. این یکی میبینی برای فلون مریضی خوبه، اون یکی برای فلون مریضی خوبه و این همه آثار گوناگون در اجسام نظام هستی میبینی همه ترکیب شدن برای خودشون اثری دارن. جسم انسان هم ترکیب یافته از عناصری از اجزایی به صورت یه معجونی در آمده و برای خودش یه آثاری داره. شما میخواید اینها رو بهانه قرار بدید که از این را اثبات نفس بفرمایید، چرا؟ این سؤاله، این سؤاله در تقدیر گویا. جناب فارابی میفرماید که اگر بخواید بفرمایید آثاری که از اجسام انسانی است این به لحاظ این باشه که جسم انسان به نحوه معاجین و معجونها باشه که از اون از این معجون این اثر خاصه، این به این سبیل نیست. چرا؟ چراش الان عرض میکنیم. ببینید عبارت را اینها داشته باشید، و سبیل این اجسام سبیل معاجین نیست. یعنی چه؟ یعنی نمیشه باید گفت چنان که معجونات مرکبه از اجزای گوناگونن و بر اثر ترکیب و امتزاج اونها مزاجی خاص حاصل میگردد که او را اثری خاص است، همچنین اجسام انسانی از عناصر و اجزایی مرکبند که این ترکیب خاص منشأ افعال انسانی شده. ولی اینطور اینجوری نباید بگیم سبیل جسم انسان به سبیل اینطوری نیست که شما بخواید تنظیر بفرمایید که بگید آقا این فقط مخصوص جسم انسان نیست که اثرهای مخصوصی به خودش داره، تمام اجسام نشأ طبیعت هر کدوم معجونی از اجزایی هستن و خودشون آثاری دارن. این چه دلیل میشه که شما اثبات نفس بفرمایید؟ اینم فرمایش این آقا. وانگهی حالا الان قبل از این که به جوابش برسیم تصدیق میفرمایید که شما هر یک از این معجونهایی که برای خودشون آثاری دارن، مزاجی دارن، هر کجا حرف از مزاج و آثار پیش آمده اونجا حرف از نفسه. حالا ما الان جسم انسانی رو مثال زدیم، عرض کردیم که در این برهان ما جسم انسانی فقط به عنوان یک مثال است و الا برهان اعم است، میشه در جسم حیوان هم بکار ببرید، در جسم نبات هم بکار ببرید. آقای مستشکل، آقای سوال کننده، همین که میفرمایید مثلا این گیاه برای خودش ترکیب شده از اجزایی و فعلا این معجون این آثار خاص رو دارد، ما همه آثار رو فقط و فقط به لحاظ همین جسمیت این گیاه نمیدونیم، میگیم که این جسمیت رو که دیگر اون سنگ هم داره، اون چوب هم داره، اون خاک هم داره، اون آب داره، پس چرا این اثر نداره؟ پس معلوم میشود که در خود این گیاه که این آثار ازش صادر میشود یه امر دیگری مقوم میشه به نام نفس. اون تو اونجا میگیم نفس نباتی، در انسان میگیم نفس انسانی. اینه که الان در جواب میفرماد که شما آثاری که از جسم انسان میبینید این رو به صرف این که جسم انسان هم یک معجونی از معجون هاست و برای خودش اثری داره به همین اندازه حلش نفرمایید. زیرا چرا جسم انسانی رو با اجسام دیگری که جنبه معجونی دارن قیاس نباید بکنیم؟ زیرا که معجون ها رو نمو و اقتضا و ادراک و حرکت از جانب خود اونها نی؟ معجون چیه؟ شما الان آقایان این دیگه کار آجای صابری، آقای داروساز چند تا عنصرها رو اینا رو میگیره ترکیب میکنن، ازشون یک معجونی میسازه و میگه آقا این یک اثری داره که دارو برای فلان چیزه. بفرمایید این دارو حرکت داره، رشد داره، نمو داره، ولی اینها که توش نیست. اصلا تو معجون بودن به عنوان معجون این حرفا خوابیده نیست. تو معجون ادراک کلیات مطرح است، تو معجون ها حواس پنجگانه مطرح است، تو معجون صور علمیه و متخیله و محسوسه و معقوله و شهودات و تمثلات نفس و سیر عوالم وجودی اینها تو معجونه. اما میبینیم که جسم انسان این حرفا رو داره. پس به صرف این که همین اندازه بگیم هر معجونی برای خودش یه آثاری داره، جسم انسان هم یکی از معجونها باشه و برای خودش یه آثار داره، همین اندازه حرف تمام نیست. تو معجون بودن رشد و نمو و اختزا غذاگیری، معجون تو قاطی کردی این دوباره بیاد غذا بگیرد توش مطرح نیست. اما اینجا این درخت داره ریشش آب میگیره، خاک میگیره، هوا میگیره، حرارت میگیره، بدن ما داره غذا میخورد، اینجا هضم است، جذب است، دفع است، رشد است، نمو است، نامیه است، منمیه است، مولد است، هزاران حقایق اینجا خوابیده است. همین اندازه که این جسم ما یک مرکبی است که یه اثری داره، همینه. این جسم الان چه حقایقی توش پیاده میشه که اصلا تو معجون بودن اینا نیست. زیرا که معجونها را نمو و اختزا ادراک و حرکت از جانب خود اونها نیست، به خلاف اجسام انسانی. حالا اجسام انسانی رو هم که عرض کردیم، حالا مثاله، بفرمایید به خلاف اجسام انسانی، اجسام حیوانی، اجسام نباتی، این حالا این درخت فقط صرفا یک معجونه، همین که ترکیب شده از عناصری. این درخت دارد آب میگیرد، رشد میکند، به قول تعبیر شریف آقا جان فرمودن پمپاژ میکنه این آب رو تا به اون بالاترین نقطه اوج خودش، اون برگها، اون مویرگهای برگ، اونها همه، اینها کار معجونیه. اینا رو کی داره میکنه؟ این کار به عنوان فقط معجون نیست، این اثرات وجودی. بله اونجا حالا یک چند تا عنصر به هم قاطی کردن، یه چیزی رو ساختن، پشتش هم نوشتن که این متاعی که به شما داریم میفروشیم فلان شرکت تهیه شده، چند تا عنصرها رو، مواد اولیه و غیر اولیه اینا رو گرفتیم ترکیب کردیم، این اثرشو داره، این مثلا رو به گوجه است، اون فلان شیعه، اون فلان ترشیه، این فلان، خب این بحر، این معجون. اما اینجا حالا این ترشیه رو ما بریدیمشون رشد میکند، نمو میکند، قوه هاضمه داره، جاذبه داره، دافعه داره، ماسکه داره، که جناب درخت اینها رو داره. درخت داره دیگه، قوه هاضمه دارد، جاذبه دارد، دافعه دارد و منمیه دارد، مولده دارد، تمام این امور رو داراست. معجون کجا از این حرفا توشه؟ پس این آثار نشون میده که به غیر از جسم ما باید یه امر دیگری رو قائل بشیم که اون به اون آقا این کارا رو ایشون داره میکنه. به خلاف اجسام انسانی که صرف یک معجون نیست، بلکه نامی و مختزی و مدرک و متحرک به اراده. حالا جسم اینجا نشسته، پا شده، را افتاد، کجا میری؟ یادم آمده فلون متا را، فلون چیز را، فلون کتاب را، فلون مطلب را، باید دنبالش برم. این معجونه؟ معجون کجاش اختزاش اینه که پاش اراده کند، حرکت کند، برود، بیاید، بفهمد؟ اینا حرف معجونی حرفا رو نمیتونه بفهمه که اینا. پس سبیل این اجسام سبیل معاجین نیست. بله خیلی فارابی گزیدگوی و کمگوی و اینطوریه، خیلی کوتاه. خب پس اگر این آثار از جسم انسان ما مشاهده میکنیم، از اونها را مبدعی خاص غیر جسمیت باید، غیر از جسم باید یک مبدع دیگری هم در این بدن ما باشه که ایشون عامل این همه حقایقه که رشد بکند، نمو بکند، بنشیند، بنویسد، بخواند، بفهمد، ادراک کند، القا کند، بگیرد، از ملکوت بگیره. و چه اینجا الان ما به این اندازش هم تازه قائل نیستیم که گویندهی داره حرف میزنه، شنونده عزیز دارد میشنود،
در حقیقت صور علمی شنونده گفته های گوینده باشه، گفته های گوینده صوت است، عرض است، اینها الفاظ حواس، حواس صوت میخوره پرده، اینها که صورت علمی یعنی اون وقت این آقای شنونده اینجا الان نشسته یک پارچه از عالم قدس، همین جور که گوینده یه واسطه‌ای است که صوت رو ایشون میشنود، نفس مستعد میشود، هی از بالا داره مطالب رو میگیره، اصلا از پایین نی و ما این اندازش هم قانع نمیشیم کجا معجون میتونه یه همچین چیزی رو یا آثار اینجوری رو از خودش ظهور بده. پس اونها را یعنی اون اجسام انسانی رو مبدعی خاص غیر جسمیت باید، غیر جسمیت لازمه که مبدع و منشأ این آثار و اون افعال است. حالا اسم این مبدع خاصی که ما گفتیم به اسم این و این مبدع را نفس می نامن. حالا ما نفسشو گذاشتیم نفس. شما جناب فارابی به یک تعبیر فرمود که امر مغبه، خب نمیست، یعنی یک امری حقیقتی که غوام این افعال نفس به ایشون است، نفس امر مغبه. آقای منطقی میخواد او رو نام ببرد، میگه فصل مغبه، یعنی درسته که این جسم است با جسمای دیگر شریکه، اما یک خصوصیت این جسم دارد که اون خصوصیت شما نفس میگیم، مثلا نیرو، قوه، که الان ذکر الان داریم نفس رو به اسامی دیگر هم تازه نام میبریم. این آثار اون افعال است و این مبدع را نفس مینامه. خب حالا یه پله برویم حرفای دیگری رو که تا الان به اون صورت نخوندیم مطرح بشه. بدان که نفس را به قیاس افعالی که از اون صادر می شود قوه می نامن، و قوه به این معنا مبدع تغییر در غیر است، و همچنین جایز است نفس را به قیاس قبول کردن او صور محسوسه و معقوله را قوه به معنی دیگر نامی، که قوه به این معنی انفعال است که پذیرا و قابل است. و نیز صحیح است که نفس را به قیاس استکمال جنس به آن که نوع محصل گردد، نوع محصل گردد کمال گفت، زیرا که عبارات دیگر. اگر نظر شریفتون باشه تو اون نوارهای معرفت نفس بابلسر ابتدا یه 10-11 تا اصلی را برزسوندیم، اونجا بعد گفتیم این اصول انشالله یواش یواش در مسیر کتاب باز میشه یکی پس از دیگری. یکی از اون اصول این بود که نفس غیر از جسمیت و غیر از مزاج است دیگه. خب الان دیگه الحمدلله با این مقدار حرفایی که خوندیم اون اصل تا حدود زیادی برای ما باز شده، و یکی از اونها این بود که نفس گاهی از او تعبیر به قوه، گاهی کمال، اینها میشه. گاهی میفرماین نفس انسانی، گاهی میگوین قوه انسانی، گاهی میفرماین کمال انسانی. این اصطلاحات را هم داریم. الان این عبارات را که ملاحظه میفرمایی، حالا آقا چیز دارن؟ بله اینجا آدرس الان نفرمودم. الان بله داریم تقریبا حرفای جلد 8 اسفار رو میخونیم، حرفا را با اونجا مرتبطه و اسفار هم فرمایشاتشون ناظر است به حرفای جناب شیخ الرئیس در نفس شفا، که آقای آدرسی الان اونور صفحه با اونجا میدن. به هر حال مطالب خیلی مهمه، خیلی شریفه. نفس را هم قوه میگن، قوه به دو معنا، و هم کمال میگوین به معنایی که برز میرسن. یک قوه، یک معنای قوه اینه که ما میبینیم از نفس افعالی صادر میشود، کارهایی صادر میشه که این کارهایی که از او صادر میشود ما ملاحظه میکنیم، میبینیم همیشه ایشون دارد در دیگران تأثیر میگذارد. به یک تعبیری هم نفس در دیگران تأثیر میگذارد و هم از دیگران تأثیر میپذیره. اون موقعی که تأثیر میگذارد در مقام فعل است. اصطلاح اینا اصطلاحات رو فقط توجه بفرمایید، بلا مطلب برای عزیزان حله که اونجایی که نفس دارد در غیر اثر میفرماید، اونجا میفرمایید که نفس فعل دارد انجام میده، فعل. و اونجایی که از دیگران اثر را میپذیرد اسمشو میفرمایید انفعال. بله، هر دو تا معنا، هم کارهای فعلی نفس به معنای قوه هست و هم قوه بودن نفس به لحاظ انفعالشه. خب الان یکی از چیزهایی که بین او و بین نفس تأثیر و تأثر است خود بدن ما. آخه بدن و جسم رو به یک فرمودید به یک معنا دو تا برهان درس 19 تا 22 اقامه کردیم که نفس غیر از بدن است دیگه. خیلی این غیر به این معنا، بعد معنا کردیم غیر نه اون غیر تباینی، بلکه غیر به این معنا که جسمیت و جسم و بدن بودن اینها در اون ذات نفس، در حقیقت نفس در اونجا نیستن. بله، نفس میخواد کارهایی انجام بدهد، نیازمند به این آقایان هست و اینا هم به عنوان مرتبه نازله نفسن که ما از مرتبه نازله نفس تعبیر کردیم به غیر، غیر به این معنا. خب الان میبینید که نفس چقدر در بدن مشغول کاره، در بدن چقدر مشغول کاره. اگر ما واقعا این بدن رو نداشته بودیم نفس برای چی غذا بخوره؟ برای چی هضم کنه؟ برای چی دفع کنه؟ برای چی رشد بدهد؟ برای چی تولید کنه؟ ما چی کار کنه؟ اینا چه به کار نفس میاد؟ نفس از اون جنبه که ذات مجرد نفسانی هست اینها الان چه به کارش میاد؟ خب حالا یه بحثی فقط داشتیم که نفس میخواد استکمال وجودی پیدا بکنه، نیازی به بدن داره. همین، ولی اگر دست از استکمال بخواد بردارد، نفس از اون جنبه‌ای که نفس است، حالا بدن غذا بگیرد یا نگیرد چه به کارش میاد؟ الان که داره به بدن غذا میدهد، هضم میکند، جذب میکند، دفع میکند، نمو میدهد، اینا همه برای این که این مرکب خودش رو الان فعلا سالم نگه داشته باشه که یه چند روز ایشون کار بکشه، از ایشون کار بکشه که به کمالاتی که داره میخواد برسه. مثل این که جناب عالی ماشین داره، این ماشین رو میکنه که میبری، نمیدونم تعویض روغن میبری، پنچری میبری، هزار جایشون رو میبری میاری، خیلی نازش هم میکشی. مقصود شما از این کار چیه؟ یعنی ماشین ذات شماست؟ یا نه خیر، مقاصدی داری که برای رسیدن به مقاصد خودت نیاز به این بنده خدا هستی؟ ولی اگه دستی به سر صورت ایشون میکشی برای اون قصد خودته. اگه یه روزی هم جواب اون مقصود تو رو نداد میذاری کنار، میگم از بکار من نمیای تو. بدن هم اینطوری افعالی از نفس الان میبینید در بدن صادر میشود. پس نفس را به لحاظ این افعالی که در بدن از او صادر میشود که بدن به یک معنا غیر است، غیر به این معنا، پس به این لحاظ میفرمایید نفس قوه هست. نفس اصطلاح، به تعبیر آقا بود با اصطلاح مردم با اونها حرف زد، این عمل اصطلاح هست دیگه. این را آیا میفرمایند قوه، منتها قوه به معنای صدور افعال. حالا منتها افعال جمع فعله که فعل معلومه، یعنی اونجایی که کننده کار نفس ناطق باشه تعبیر میکنیم به فعل نفس. بعد میگیم نفس میبیند، نفس میشنود، نفس میخورد، راه میرود، حرف میزند. الان این افعال از او صادر میشه، این افعال از او صادر میشه، تأثیر این افعال از نفس در کجاست؟ تأثیر این افعال در از نفس در بدن است که در غیر. این میشود باز به این لحاظ به نفس میگیم قوه. گاهی نه بدن یه ضربه هایی رو میبینه که نفس منفعل میشه. خیلی آقا ناراحته، گرفته است، چیته؟ بله آقا زمین خوردیم، پای مو شکسته، پا بدن ضربه دیده، از ضربه پا بدن میبینید نفس اثر پذیرفته، بدن هم اثر میگذارد در نفس. پس نفس در این موطن انفعال پیدا میکند، به یک تعبیری متأثر میشود که اثر را از دیگری میپذیرد. در این مقام نفس مقام فاعلی نداره، یعنی اینطور نیست که نفس خواسته باشد که این شکستن را در پا ایجاد کند، نه، این پا به یک عوامل بیرونی، ضربه چیزی، تصادفی حاصل شده، از اینجا باعث شده که نفس از کار بدن، از این ضربه بدن نفس منفعلش می شود، انفعال پیدا می کند. نیه همینجا را غذا می خوریم، از این نظر که داریم غذا رو می خوریم، این غذا خوردن فعل نفس است، منتها فعل نفس است در کجا داره تأثیر می گذارد؟ در بدن، کلمه دهان داره می گرده و غذا. بعد حالا این غذا رو که خوردیم، بدن که خیلی صحیح و سالم و غبراق و سرحال اینها که باشه، میبینیم سلامتی بدن هم در نفس اثر میکند. آقا خیلی سرحال خوشحال، چی آقا؟ خیلی سرحالی، سلامتی داری. هم میبینی سلامتی بدن در نفس اثر میکند، اگرچه در حقیقت این سلامتی و اونها به یک نحوه از خود نفسه، ولی اگه نفس نباشه بدن هرچی ضربه ببینه کی ناراحت بشه؟ درسته به یک معنا ناراحتی ها لذت ها همه از جنبه ادراکیش برگشتش به نفسه، اما به هر حال از بدن گاهی تأثیرات روی نفس هم هست. پس نفس در مقامی که از بیرون دارد تأثیر میپذیرد، از او بازم تعبیر میکنیم از نفس به قوه. حالا صد قول در مورد نفس گفته شده، از صد قول تنزل کردن گفتن 40 قوله. یکی از اون اقوال چرگاله اینه که آقا انسان دارای یه حقیقتی است، اسم اون حقیقت رو میگن قوه. قوه بعد جناب صدر متعلین اومده بین کل 40 قول جمع کرده، فرمود همه درست میگه. اینجایی که میگید آقا حقیقت انسان به نام قوه هست، یعنی قوه به معنای صدور افعال یا قوه به معنای انفعال تأثیرات، اینجوری معنا کرد که هر کسی نفس رو از یک زاویه ای نگاه کرد و برایشون یه اسمی گذاشته و قابل جمع هم دید. الان میبینید اینجا ما بر نفس اطلاق قوه به این معنا هم کردیم و درست هم هست. حالا یک کسی فردا به شما بگوید که آقا ما یک حقیقتی داریم به نام قوه، بله نباید بهش اشکال کرد که بله نه خیر آقا ما حقیقت داریم به نام نفس، قوه نفرمایید. خب ایشون قوه گفته به این لحاظ. بدان که نفس را به قیاس افعالی که از اون صادر می شود قوه می نامند، و قوه به این معنا مبدأ تغییر در غیره، چون داره کار در دیگری انجام می ده. مبدأ یعنی نفس می شود به عنوان یک مبدأی که داره در غیر اثر می کند، تغییر و تغییر در غیر ایجاد می کند. این یکی. و همچنین جایز است نفس را به قیاس قبول کردن او صور محسوسه و معقوله را قوه به معنی دیگر نامید. حالا این را از خارج اینم به عنوان مثال میگفتیم بهتر بود در انفا. شما الان این همه چیزهایی را از بیرون میبینی تأثیر میپذیری، درسته؟ درسته که از یک جهت ادراک کننده شما هستید، از یک جهت درسته، اما الان این درخت رو آدم میبیند، از زیبایی درخت، از هیئت درخت، از بافت او، از ریشه او در حیرت میفتد و چقدر بر او تأثیر میگذارد، دریا رو نگاه میکند، نشاط پیدا میکند. پس الان این صور محسوسه او، درسته که این صورت رو خود نفس برای خودش انشاء میکنه، اما این صور انشاء شده مشابه خارج آیا در نفس اثر نمیگذاره؟ اثر میگذاره. ولی زمین یه درخت رو دیده میگه به به عجب چیزی بود، خیلی ما منبسط شدیم، خیلی ما رو باز کرده، دوباره بریم یه بار اونجا رو ببینیم. یه سبزه ای رو میبینه، یه آبی رو میخوره، یه غذایی رو میخوره، میبینه بر نفس اثر گذاشته، دوباره میل پیدا میکنه به سویش میره، دریا میرود یه گشتی نسیمی، بعد میبینید که از اون صور محسوسه در جان او در نفس او اثر گذاشته، بعد از این تأثرش دوباره میگه آه بازم بریم دریا، عجب آدم باز میشه. اینها میشه در نفس. حالا این صور محسوسه رو میخواد بگید صور محسوسه بالعرض، درست، یعنی تمام اجسام بیرونی همه دارن در ما تأثیر میذاره. البته اینها دیگه ماشاءالله در نظام هستی، چه عجیب و غریب، ستاره ها این طوری باشن، انسان ها مزاجشون اینجوری. ولی اگر بافت و حرکت ستاره ها با اینی که الان هست وضعیت عوض بشه، همون فرمایش هست آقا در رساله رتق و فتح، خیلی اون نظریه سنگین، خب این ستاره ها الان با این هیئتشون اگه دوباره برگردن به خط استوا و میبینی که نخیر مزاج تمام انسان ها همه به هم خورده، برای اینکه اون وضعیت نیست، اون تأثیری که از بیرون نفس میپذیرد متأثر میشود عوض شده و همه جا رو دریا گرفته، آب گرفته، زندگی و و هزار گرفتاری. اینا میشه تأثیرات صور محسوسه در نفس. صور معقوله رو هم فرمودید که این صور عقلانی رو هم یا نفس از همین محسوس ها میگیرد، این یک جور. پس بازم داره از خارج بر نفس تأثیر گذاشته میشه. درسته که خود صورت علمیه رو نفس انشاء میکنند، اما این نفس انشاء میکند، آیا این صورت علمیه در نفس اثر نمیگذاره؟ اشتداد وجودی به نفس میده. اگه ما بخوایم صور محسوسه و متخیله و متوهمه و معقوله رو بگیریم و اینها در نفس ما هیچ اثر نکند، پس نفس به هیچ کمالی نمیرسد. که مثل اینکه شما یه دیوار رو رنگ زدید، درسته که ذات این دیوار از رنگ این زده شده به این دیوار هیچ تأثیر پذیری نداره، چون این رنگ رو از این دیوار هم بکنید ذات دیوار همون زیر، این رنگ بر خود ذات دیوار که اثر نکرده. ما علم میگیریم، کمال میگیریم، صور علمیه میگیریم، این صور علمیه در نفس ما اثر نمیکنه. خب اگه اثر نکند، پس مثل این که نفس ما با صور علمیه ما مثل این رنگ است با دیوار، همونجوری که دیوار از رنگ هیچ منفعل نمیشه. به ظاهر الان میگید عجب دیوار چه زیبا شده، دیوار زیبا نشده، رنگ داره زیبایی میده. که این رنگ رو از دیوار بگیریم میبینید دیوار همون دیواره، پس این زیبایی الان به دیوار انتساب نداره. گرچه الان ما میگیم ما منزل رو رنگ زدیم، عجب ماشاءالله منزل زیبا شده، منزل زیبا نشده، این رنگ زیباست. رنگ از منزل بگیریم منزل همون منزل، اون دیوار همون دیوار، آجر همون آجر. ولی صور علمیه محسوسه و معقوله و اینایی که ما الان شبان روز داریم میگیریم، اینها که به تعبیر آقا اصلا علم و عمل جوهرند و از انسان ساز، اینا اصلا دم به دم داره نفس رو اونچنان اثر در نفس میگذارد که نفس هی آن به آن روز به روز نفستر، قویتر، شدیدتر اشتداد وجودی پیدا میکنه. پس اینا الان تأثیر نفسانیه. پس مطلقا نفس ما در تأثیر پذیری از صور علمیه محسوس است در نسبت به جهان ماده، و صور معقول است نسبت به عالم ماورای طبیعت. پس دم به دم کل نظام هستی دارن در ما اثر میگذارن همه. به این لحاظم میفرمایید که نفس قوه است. خب چه شیری؟ اونایی که گفتن نفس قوه است به این معنا که خیلی خوبه، که خیلی خوبه. و الان شما بخواید همون نفس بودن نفس رو هم باز بفرمایید، به غیر از این دو مورد چی چیز داریم؟ بالاخره در تمام شؤون کار ما، یا ما داریم تو غیر از خودمون اثر میگذاریم افعالی که از ما صادر میشه، یا داریم از دیگران تأثیر رو میپذیریم که منفعلیم از غیر. از این دوتا در رفتیم، نه ما اثر بگذاریم نه کسی در ما اثر بگذارد، اون وقت ما چی هستیم؟ هیچی نیستیم که. حالا یک کسی پس بفرماد نفس یعنی قوه، حرف بدی زده که آدم بهش بتازه بگه نه خیر آقا بگو نفس. بله چه خوش تعبیرم فرمود که نفس قوه است به این معنا. بله به خصوص نفس قوه است به معنای انفعال، که خیلی شریفتره. برای اینکه اگه واقعا ما از بیرون منفعل نشویم، کودک از مادر به دنیا آمدیم، هیچ بیرون ما رو تغذیه علمی، صور علمی نکند، حقایق رو به ما ندهند، ما میخوایم چجوری رشد کنیم؟ از چی هستیم؟ نفس حیولانی ما نفس بالملکه نمیشه، نفس بالملکه نفس بالفعل نمیشه، نفس بالفعل نفس عقل بالمستفاد نمیشه. کی داره الان ما را از عقل حیولانی که بحثشو کردیم به عقل بالفعل، از عقل بالملکه و عقل بالملکه به بالفعل، از بالفعل به مصطفی جناب خاتم انبیا رو کی خاتم انبیا کرده؟ اون انفعال از غیر است، انفعال از نظام هستیه، انفعال از صور محسوسه و متخیله و متوهمه و معقوله و و و مافوق عقلی. پس نفس به این لحاظ بشه قوه. پس بگیم آقا ما به غیر از بدن یه حقیقتی داریم به نام قوه. قوه به دو معنا، که این حقیقت ما یا در غیر اثر میگونه یا از غیر اثر را میپذیره. اینا خوبه فرمایش شیرین. و قوه به این معنا و همچنین جایز است نفس را به قیاس قبول کردن او صور محسوسه و معقوله را قوه به معنی دیگر نامی. معنی دیگر چی باشه؟ اون بالا قوه به معنای فعل بود، اینجا قوه به معنای انفعال. خب که قوه به این معنی، قوه به این معنا انفعال، اون قوه به اون معنا فعل، قوه به این معنا انفعال است که فذیرا و قابل است. اینجا دیگه خیلی میپذیره و خوبه و پذیرای نفس او را ارزش داده و همین قوه به این معنا هست. خب الحمدلله رب العالمین. تکامل برزخی با همین بس ها؟ شما در تکامل برزخی ماده قوه استعداد نمیخوایی؟ یه فرمان در تکامل باید قوه باشه، باید در استعداد باشه، باید ماده باشه. ماده یعنی چی؟ ماده یعنی قوه. قوه، استعداد، پذیرایی، قابلیت، این باید باشه. خب اینه که الحمدلله جنابالی داری و من و شما داری بعد از این نشأه، بعد از انقطاع از بدن. درسته که حالا این جسمیت و ماده بدن بودن رفته، اما قوه بودن در نفس ما که از بین نرفته که. پس اون بشه قوه و تکامل برزخی بیاد روی ایشون. از اون لطایفی است که در حل تکامل برزخی ما معطلی نباید داشته باشیم با این فرمایش. نفس ما قابلیت صور پذیرش صور علمیه رو داراست. خیلی این دو تا تعبیر. و نیز صحیح است که نفس را به قیاس استکمال جنس به آن که نوع محصل گردد کمال گفت. اینجا ایب داشته باشید. یه مقدار جلوتر بیارم حال میشه. خوب آقا چون عیب ندار صدا میرسی دیگه نه؟ خوبه. و نیز صحیح هست که نفس را به قیاس استکمال جنس به آن که نوع محصل گردد کمال گفت. این عبارت رو الان نباید عزیزان معطلی داشته باشید در فهمش. فرمودید جنس انسان چیه؟ حیوان. حیوان، حیوان رو باز بکنیم جوهره، حساس نامیه، حساس متحرک بالاراده. خب این جوهر حساس متحرک بالاراده رو ما هستیم، اون حیوانات بیابونی همه هستن. چه شده که در این جسم ما یک نحوه استکمال هست که در اونها نیست؟ ما به طرف یه سری کمالاتی در حرکت هستیم که اونها اصلا به طرف این کمالات در حرکت نیستن. ما به طرف خوندن، فهمیدن، کتاب، مطالعه، فهم حقایق، معقولات، ماورای طبیعت، مجردات، کشفیات، تمثلات، مکاشفات، فهم قرآن، فهم نظام تکوین و و اینقدر ماشاءالله. حالا جسم ما، آقا شما کجا دارید میروید؟ اینجا ما که نفس آقا رو که نمیبینیم که، ما فقط جسمشون رو میبینیم. آقا کجا داریم میرویم؟ دارم میروم دانشگاه. چرا؟ میخوام استکمال پیدا کنم. از اون حیوان بپرسیم جنابالی کجا میروی؟ دارم میروم مزرعه. چیه؟ برم علف بخورم. همین. هیچ موقع از ایشون سوال کردیم که ایشون جواب بده که ما میخوام بریم دانشگاه، ما میخوام بریم حوزه، میخوام بریم کمال؟ پس جسم انسانی به دنبال کارهایی می رود که دیگر اجسام اصلا به فکرشون نمیاد. خیلی عجیبه. پس درسته که ما و ایشون و اینها همه در جنس که جوهر بودن و نامی بودن و حساس بودن و حرکت روی اراده اینا با هم دیگر شریکی، اما نخیر، ما یک نوع محصلی هستیم که نوع انسانی را یک استکمال خاصیه، یک کمالگیری خاصیه. ایشون ماشاءالله برای یافتن کمال یک سعه و قوه و استعدادی داره که در هیچ یکی از اون موجودات همجنس او اینها خوابیده نیست. این طوریه. خیلی خوب، پس اجازه میدید که ما اون مبدعی که در این جسم ما باعث شده که این جسم ما به طرف استکمالی برود که باعث بشود این جسم ما نسبت به جنس یک نوع محصلی بشود، که بگیم آقا این نوع انسان که نوع محصل است نسبت به انواع دیگر حیوانات، ایشون اصلا یک نوع خاصیه، ایشون یک حقیقت خاصیه. اجازه میدید اون مبدعی که در جسم ما باعث شده که ما در مسیر استکمال وجودی یک نوع خاصی بشویم به غیر از حیوانات دیگر، انواع دیگر، اسم اون مبدع رو بگذاریم مثلا کمال. اسم مبدع رو که اسم مبدع رو قبلا گذاشتیم نفس، الان به این قیاس اسمشو بگذاریم مثلا کمال. اصلا آقا جان نفس کماله، کمال کمال هست و کمال خواه دیگه. ما از این بعد اون حقیقت خودمون رو نگیم که نفس، بگیم آقا کمال. خوبه. چرا کمال؟ میگه آقا ایشون دائما طالب کمال، اصلا خواهان ارتقاء وجودی. اون حیوانات دیگر نخیر. این پرنده ها را یک میلیون سال قبلی میدیدیم گنجش همین لونه رو میسازد، الانم ببینیم همون جور لونه میسازد، یک میلیون سال بعدم باشیم و ببینیم همین جور لونه میسازد. اینا اصلا مثل این که به یک تعبیر مثل این که اینا اصلا کمال نیستن. حالا درسته نسبت به اون مقدار فهمش که داره این لانه رو میسازه و قیاس که در بیاییم و اون بحث درسای اوائل که کمال و ناقص و اکمل و کامل اینا به قیاس پیش میاد، اینها رو بذاریم کنار، هر شیئی رو در موطن خودش به مقدار وسعت وجودیش نگاه بفرمایید، آدم حیرت میفته که این گنجش با این منقارش، با این دوتا پنجه پاش، آخه ایشون چیجوری حالش شده اینجور قشنگ لونه بسازه، خونه بسازه، تخم بگذارد، بچه داری کند و و. درسته این مقدارش هست، اما حالا چه شده که این گنجش که یک میلیون سال قبل هم اگر بود همین بود، همین گنجش که یک میلیون سال هم عمر بکند، بعد از یک میلیون سال ما ایشونو ببینیم همینجور خونه میسازه. یه مقداری تغییری، تحولی بالاتر، آدم قیاس که میخواد بکند میگه آقا مثل این کسی اینا در پی کمال نیستن اصلا، که اصلا مثل این که توقف کردن در همون مقداری که هستن، میگن ما همینجا توقیف، دیگه بالاتر از این نمیان. اما آدم رو ماشاءالله ببین، هر روز به روز کامپیوترش قوی تر. این خودش نشون میداد انسان دنبال کمال، من تا حالا فعلا کمال خودشو در این گونه تکامل میبین. خب اینم یک نحوه تکامله، فهمش قوی تر شده، ادراکاتش قویه، خانسازیش چطور؟ اول میگفتن بشرهای اولیه ای بندگان خدا تو بیغوله ها و نمیدونم تو به تعبیر مازندرانی ما کهل، تو داخل کوها و یه قبر مانند یه چاله مانند یه چیز اونجا سرپناه. بعد یواش یواش خب حالا چرا ما اینجوری، یه سر ما باز باشه، آفتاب ما رو بخوره، مثلا بارون بخوره، خب یه نه یه چیزی بذاریم این بالا، این چوب که هست اینا رو جمع جور بکنن، یه چیزی رو کم کن رشد فکری کرده و قوی شد و آمد منزل متعارف. و تو دوران اون اوائل کودکی ما خونه های آهه به سر رو، بعد الان آهه به سر چیه؟ ایرانیت به سر رو، و همینجور داره میره کجاها. این انسان رو نگاه میفرمایی میبینید در امور گوناگون اصلا مثل این که یک پارچه کمال است و کمال خواه. این مبدع در این جسم ما کیه که اینجوری آثار از او صادر میشود؟ اجازه میدید که اسم این مبدع رو اصلا بذاریم آقا ایشون کمال است. و چه شیرین، خیلی خیلی لطیفه. اسم این مبدع را که گفتیم نفس باشه، به قیاس استکمالش نسبت به جنس که الان یک نوع محصلی شده که ایشون رو با انواع حیوانات دیگر که جوهرم هستن، نامیم هستن، حساسم هستن، ادراکاتم دارن، متحرک به اراده هستن، نسبت به اونها یک نوع خاص ساخته، میبینیم که ایشون اونقدر در مسیر استکمال هست که دیگر حیوانات اصلا این مسیر استکمال رو مثل این که گویا نمیخوان طی کنن. اصلا گویا تمام حیوانات به هم دیگه گفتن آقا ما که گنجشکیم لونه رو باید اینجوری بسازیم، به هیچ وجه بالاتر نروید. اصلا مثل اینا کمال خواه نیستن، همین مقدار کمالی که دارن دارن. این مرغ رو از همون ابتدا دیدیم که ایشون از جوجه، اون موقع هم دیدیم که همینجور هی با پای خودش این خاک را، دانه ها را، چه رو اینا رو زیر رو میکند و هی دون میچیند و منقارش هم پاک میکند چه فلان. بعد مرغ 20 ساله هم بشود همونه، 2 ساله هم بشود همونه، 10 ساله هم بشود همونه، هیچ اثر هیچ تغییری پیدا نکرد. اما اینجا چطور؟ اوائل بچه ایم یه سری تیل بازی ها کرد، کم کم بزرگتر شدیم، نه خیر آقا جسمش خیلی حساب شده و خیلی. بعد هی بالاتر میاد میبینه که ماشاءالله قد و قامتش و حالاتش و روشش و برخورداش اینا، هی اینا آثار وجودی از کیه؟ یا انسان همیشه کمال خواست. بعد حالا اگر یک نفر بزرگ بچه تیل بازی کننده را نگاه بفرماید، دیگه الان حاضر نیست که بره در جایشون بنشیند تیل بازی میگه نه خیر. اما اون مرغ نه، اون روزم همین، 10 سالم عمرش باشه همونه. اصلا مثل این که قعود کرده در همون مقدار کمال اولیه بمونه، به هیچ بالاتر هم نمیره، 100 سالم عمر بکنه همین. حالا واقعش از اینا گذشته، از این پیشرفت های صنعت و تکنیک اینها، حداقل آدم میفهمه که بالاخره انسان یک نوع خاصی است که خواهان کمالیابی هست، که ما میتونیم اسمشو بذاریم که ایشون کمال است، کمال خواه. حالا فکرش نمیرسد که کمالهای بالاتر رو طلب بفرماید، در همین حد کمال خواهی بازم کم نی؟ بازم کم. بله، اینی که بازم یک پارچه علم، اینی که پس نفس و نیست. صحیح است که نفس را به قیاس استکمال جنس به آن که نوع محصل گردد کمال گفت. ماشاءالله چه حقیقتیه. زیرا که طبیعت جنس مادامی که طبیعت فصل، خواه فصل بسیط چون ناطق و یا غیر بسیط چون حساس متحرک، به اراده بدون اضافه نگردد، ناقص غیر محدود یعنی غیر معین. اجازه بفرمایید نفس تازه میخوام، خسته میشه. الحمدلله.